من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان صمیمی برنامه ملاقات. خانم ها و آقایان، بسیار شاکریم که بار دیگر از طریق امواج این شبکه میتونیم در خدمتگزاری شما بزرگواران حاضر باشیم. من علی رضا محمدی هستم و به همراه همکارانم امروز هم به دیدار یکی دیگر از چهره های سرشناس هنر سرزمینمون اومدیم. ما الان در فرهنگستان هنر هستیم و قرار هست که گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر مژگان جهان‌آرا که از همکاران فرهنگستان هنر به حساب میاند و مدیر گروه سابق طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر که از نام‌آوران عرصه طراحی پارچه و لباس و البته عرصه‌های دیگری که از خود سرکار خواهیم شنید هستند. این نکته را هم حتما اشاره بکنم که سرکار خانم دکتر مژگان جهان‌آرا دبیر علمی هماندیشی نقش و نقشبند هستند که از قضا همین امروز که ما برای ضبط برنامه به فرهنگستان هنر اومدیم و در تالار باربد این فرهنگستان مشغول صحبت با ایشون هستیم، قرار هست برگزار بشه تا ساعتی دیگر و ایشون به عنوان دبیر علمی این برنامه سخنرانی دارند در مورد بررسی طراحی در آثار غیاث‌الدین نقشبند یزدی از هنرمندان دوره صفویه، که این رو هم اضافه میکنم به باقی مواردی که در مورد خانم دکتر جهان‌آرا توضیح داده بودم ابتدای عرایزم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر، بسیار سپاسگزار که ما رو به حضور پذیرفتید.
سلام و ممنون از لطف شما.
نوازا میکنم. ما در برنامه ملاقات همطور که رسممون هست از آغاز و ابتدای زندگی هر کدوم از بزرگوارانی که باشون گفتگو میکنیم شروع میکنیم و قدم به قدم با اونها همگام میشیم در زندگیشون. بد نیست برگردیم به سالهای پیش، زمانی که شما به دنیا آمدید و دوران کودکی رو میگذروندید، ببینیم چه چیزی بوده در اون دوران که شما رو نهایتاً به این سمت و سو هدایت و راهنمایی کرده. سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. واقعیتش من همدانی هستم
و
در یک خانواده خیلی ساده کارمندی، من پدرم کارمند مخابرات بودن، مادرم خانه‌دار بودن و خب بچه اول خانواده بودم. توی اونجا به دنیا اومدم و شاید یک سلامتی که در یک خانواده معمول ساده کارمندی هست، از اون سلامت خوشبختانه برخوردار بودم که بتونم دوره خوبی رو توی دوران حالا کودکی و به نوعی اون چیزی که به حرفم مربوط میشه یا به کارم تحصیلات ابتدایی بگذرونم. بله، خدا رو شکر پدر مادر من خیلی مشوق خوبی بودن توی این که اون چیزی که من خیلی زیاد میخواستم همیشه من رو تشویق کنن و حالا به نوعی با اون سختیهی که توی محیط شهرستان هست برعکس مشوق من بودن و خب این خیلی مؤثر بود توی این که من راه خودم بتونم پیدا کنم، چون من اصلا صبر نداشتم.
این جالبه که میفرمایید صبر نداشتید، یعنی علاقمند بودید به اینکه کارهای خاصی انجام بدید، تجربه های جدیدی بکنید. این رو میشه کمی برامون توضیح بدید؟
میخواستم بدونم من اصلا این که چیزی تقریبا نمیتونست چلون بگیر از این که میخوام بدونم و اون هدفایی رو که دارم دنبال کنم و نمیدونستم هم چی راستشو بخواید. یعنی وقتی میپرسیدن ازم از بچه که چی کار میخوایی بشی، اصلا نمیدونستم بگم من این کاری یا اون کاری، فقط دلم خواست یه آدم بین المللی بشم.
و شدید.
امیدوارم حالا حداقل سودمند باشم.
بله.
و واقعیتش خب اون سلامت و فضاییی که پدر و مادر ایجاد کرده بودن و اون در واقع سادگی که توی خودشون بود، یه جورایی به نظر موندگار بوده تا الان تو من و خب من ارزش خاصی براش قائلم و سعی کردم حفظش کنم.
خانم دکتر جهان‌آرا، در دوران کودکی و همزمان با ورودتون به تحصیلات، آیا در خونه هم شرایطی بود، شرایطی فراهم بود در منزل که شما رو به سمت و سوی هنر و آنچه که بعداً در واقع در اون مسیر قرار گرفتید هدایت بکنه؟
نه، واقعیتش من دیپلمم تجربه بود و خب تو ریاضیاتم خیلی خوب بودم، ریاضیات و شیمی رو خیلی دوست داشتم. بله. مثلا فکر میکردم که شاید تو اونها بتونم دنبال کنم.
یعنی اصلا تصوراتتون چیز دیگری بود؟
بله، یعنی واقعیتش تا حدود راهنمایی، من دوره راهنمایی که بود، خب مثل بچه های دیگه معمولی حالا به ریاضیات و علوم و این چیزها علاقمند بودم. از دوران راهنمایی من کلاس نقاشی میرفتم و اون یه مقدار منو حس و حال نقاشی و اینها و یه ذره به سینما علاقمند شدم. توی دوره دبیرستان فیلمسازی 8 میلیمتری اینا رو یاد گرفتم که
و خب... کار کردیم در این
بله کار کردم، یعنی همراه دبیرستان و درسایی که میخوندم ادامه میدادم. اما خب اینقدر علاقم به ریاضیات و شیمی و علوم و اینها قوی بود که فکر میکردم خودم هم اونا رو دنبال کنم توی زندگی. و خب در واقع اتفاقی که افتاد جدی که منو به سمت خوندن چیه هنری سوق داد، رشته هنری به طور تخصصی تو زندگیم، من یک سال برای کلاس کنکور اومدم تهران که کلاس کنکور تهران رو برم، چون حالا دوره های ما خب شهرستانه انقدر چیز نبود،
امکاناتی نبود. بله. بله.
و اینجا دو تا همخونه داشتم، دو تا همخونه ای که تو جایی که من زندگی کردم دو تا خانم بودن که گرافیک دانشگاه تهران میخوندن. بعد اونا من تشویق کردن که بیا کلاس کنکور هنرم برو و کلاس کنکور هنر و تجربی رو با هم میرفتم. بعد چند ماه اصلا برام خیلی روشن بود که کلاس کنکور تجربی رو اساس گذاشتم. زنگ زدم به مادرم گفتم من دیگه اونا نمیرم. گفت مطمئنه؟ گفتم مطمئنه.
یعنی میخواستید پزشک بشید؟
پزشک واقعیتش من حالا پزشکم خیلی فکر نمیکردم، اینقدر از ریاضیات و شیمی خوشم میومد که مثلا داروسازی و چیزایی که با جریانات شیمیایی و ترکیبات اینجور داشت خوشم میومد، یا از هندسه واقعا و از معادلات ریاضی خیلی خوشم میومد. اینه که دلم خواست یکی از در واقع شاخه های اونا رو دنبال کنم. اما اون دوستان وقتی کاراشون رو میذاشتن، مثلا شبا خب یه حال مشترک داشتیم، میومدن کاراشون رو میذاشتن، من مثلا میدیدم یه گاهی از من سوال میکردن، اصلا منو به یه فکری بود که چه حال و هوایی داره این کار. و خب خیلی هم تشویقم میکردن که تو چه استعداد خوبی داری، تو میتونی هنر بخونی یا اینها. دیگه منم واقعیتش اون موقع زدم به دریا و
بالاخره رشته هنر.
بله، رشته هنر رو. و اتفاقا اون سالم قبول نشدم، یعنی ما چون دیپلم‌های زمان جنگ بودیم. بله. اصلا توی سال آخر دبیرستان ما تو همدان همش توی باغ بودیم و میومدیم فقط مدرسه امتحان میدادیم و میرفتیم. اینه که معدلای ما همه خیلی پایین شد، اصلا قبولیایی که از اون شهرهای حالا نزدیک مرز و اینها بود خیلی کم بود توی هر رشته.
بله.
و برای همین عموماً هیچ چیزی نبود که یعنی حالا توی کنکور بتونیم خیلی خوب قبول شم اینها. من اون سالم قبول نشدم، برگشتم همدان و سال بعد کنکور قبول شدم و طراحی پارچه لباس دانشگاه از زهرا رو قبول شدم.
کارشناسی رو همون دانشگاه از زهرا خوندید؟
بله بله.
یه مقدار تو همون دوران تحصیل باقی بمونیم. شما بعدها وقتی که در واقع در عرصه کار وارد شدید، زمینه‌های مختلفی رو فعالیت کردید، یعنی نمیشه گفت فقط و فقط بحث طراحی یا حالا هنر با این زاویه نگاه بوده. شما به سنت‌ها و آیین‌ها هم بسیار علاقه داشته اید و در این زمینه هم نه تنها تحقیق کردید، نه تنها عضو سازمان‌های بین‌المللی بودید در این مورد، بلکه بسیار کسی هستید که شناخته شده است به ویژه در آسیا. آیا این هم ریشه در همون دوران میتونه داشته باشه؟ بحث سنت ها و آیین ها رو میگم، چون به هر حال این فقط بحث هنری نیست، یه بحث کاملا فرهنگی خیلی وسیعی تره.
واقعیش نمیدونم این از کجا تو من ریشه میگیره که یه مقدار نمیدونم، یعنی شاید خودم تا حالا جدی به این فکر نکردم که بتونم پاسخ خوبی به این داشته باشم. اما یه چیزی که میتونه اینو یه مقدار مشخص بکنه شاید همون تحصیلات اولیه من توی دوره لیسانس یا بعد از اون توی، چون من تقریبا دو دوره خاص داشتم، یعنی دوره‌ای که بعد از لیسانس و فوق لیسانس و دکترا
که اون خواهیم رسید که شما به ژاپن رفتید،
خیلی خیلی تعیین کننده بود در واقع تو مسیری که من بعداً ادامه دادم. اما شاید یکی از اولین چیزها رو همون نمیدونم اینو که میتونم بگم، اون سلامت فرهنگی و اون سادگی که توی فضای همدان هست. من سالهاست از همدان بیرون اومدم و الان سفری میرم اونجا، برام بازی نمود داره میدونید، و یه جورایی یک فضای خاصی اونجا هست، سکوت و یک آرامش کوهستانی عجیبی تو اونجا هست که توی شهر و هیچ جای دیگه نیست. یه ذره اون منو به عمیق بودن توی آثار تشویق میکرد، حالا نمیدونم جغرافیایی، محیطی، آب و هوایی و اینها، و من اینو توی دوستان دیگم هم که الان مثلا همدان هستن حالا حرفه های دیگه پیدا کردن میبینم. نمیدونم، شاید این یه ذره ساختار فضایی اونجاست، شاید علاقه شخصی خود منه که من همیشه جذب چیزای عمیق و اینها میشدم. بعضی افراد خیلی جزئی نگرن، یعنی دقت‌های جزئی دارن، من از اون تیپ آدم نیستم. حالا این در واقع طبیعت ساختاریه که من دلم میخواد به کلیات و عمق بپردازم، و خب این منو یه مقدار تشویق میکرد که برم سراغ چیزای کلی‌تر از اون. اگه مثلا یه چیزی نقش نگاری خالی روی یک پارچه هست، خب اون شاید یه عمق دیگه‌ای داره که مثلا هماهنگ با اون چیزی که روی نمیدونم معماری میاد، توی شعر میاد، توی فکر میاد و توی اینها. این یه ذره این هیته رو بر من باز میکرد و شاید پرداختن به جنبه های مختلفی که تو آداب و سنت و اینها هست شاید به این برمیگرده. نمیدونم که من کلیات رو دوست دارم.
خب پرداختن به اون حتما به این بیشتر خواهیم برداخت، چون به خصوص خودتون اشاره کردید به این که در واقع زندگیتون دو بخش داشته و یک بخش در واقع پیش از دریافت مدرک کارشناسی و بخش دیگر بعد از اون بوده. این رو به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت. قدری در همون دانشگاه بمونیم، در دانشگاه از زهرا، جایی که بعدها در واقع میشه گفت کسان دیگری رو هم اونجا میبینیم تربیت شدند که خیلی در عالم هنر اسمی در کردن. قدری در همون دانشگاه بمونیم، اونجا چه چیزهایی، چه استادانی، چه شرایطی بر شما بیشتر اثرگذاری داشتند؟ دوست داریم یه مقدار تو اون فضا ما رو بیشتر بگم، چون فضای پیش از اون فضای شیمی و ریاضیات به قول خودتون، اینجا بیشتر به کارتون نزدیکه.
واقعیتش دانشگاه من همیشه خیلی خوشبخت بودم که معلمای خیلی خوبی داشتم، یعنی شاید یکی از چیزایی که من تو زندگیم واقعا بهره مند بودم ازش و همیشه خدا شکر میکنم و خیلی هم دوست داشتم، یعنی هم از چیزایی بوده که به نوعی دنبال میکردم در زندگی، فضای تحصیلی آموزشی، یعنی کمچه یه معلم باشه و یه مدرسهی باشه.
بله.
من واقعا این رو دوست داشتم همیشه تو زندگیم و خیلی جدی بهش پرداختم و خیلی خوشبخت بودم از این لحاظ که معلمای بسیار خوبی داشتم. دانشگاه زهرام در واقع اینطوری بود، یعنی من رشته طراحی پارچه اصلا واقعیتش اون موقع چیزی ازش نمیدونستم. من طراحی صنعتی خیلی معروف بود و اینها، من جز انتخابای اولم، یا گرافیک به خاطر اون دوستایی که داشتم
هم طراحی صنعتی هم به خاطر علاقتون در واقع به نوعی به ریاضیات و
ریاضیات و بله به فرم و شکل بود، یعنی اون چیزی که از فرم و شکل میشناختم، و خب به نوعی اونا رشته خیلی معروف و معتبری بودن، و گرافیک هم به خاطر اون خانمایی که هم اتاقم بودن میدیدم خب چیکار میکنن و اینها. اینه که طراحی پارچه اصلا نمیدونستم چی هست، فقط در واقع بعد از انتخاب رشته ها اینم گذاشتم که خب حالا باشه، و بعد همون ها قبول شدم. و اولش هم واقعیتش من یه ذره برام سخت بود، برای اینکه من فکر کردم خب حالا نمیدونم، حالا اگر من قرار طراحی باشم که دامن طراحی کنم و روسری طراحی کنم و فلان و اینها، خب حالا هر خانم هر چیزی میپوشه. من مثلا با هنر چیز دیگه ایه، یعنی حالا هر کی تو خونش هر پردهی بزنه به من چه ربطی داره. من دنبال نشون دادن مفهومم توی هنر دنبال اون هستم. و اولش این چالش خیلی سختی بود برام که یه ذره جا بندازم که خب من دلم میخواست نقاشی کنم، من دلم میخواست نمیدونم اینها که با مفهوم مثلا نور کار داشته باشم، اصلا کاری نداشتم که حالا فلان گل فلان پرده میخواد چی باشه. ولی تو فضای خوب اونجا با معلمای خوبی که اونجا داشتم متوجه شدم که نه، اتفاقا همون فضای نوره رو میشه رو گل دامن و روی پرده فلان اتاقم نشون داد. این خیلی فهم خوبی بود برای من تو اون دوره که به نظرم میاد باید برای هر دانشجوی اتفاق بیفته. که خب من همطور که میتونم مثلا چه میدونم روی تابلوی نقاشی یک گل نشون بدم، یه مفهوم نشون بدم، همونو میتونم روی پرده و روی در واقع قالیه بله جام نشون بدم. و اتفاقا ما داشتیم، یعنی تاریخچه اینو داشتیم. این چیزا برای من توی دانشگاه اون موقع یه مقدار باز شد، یعنی اینکه اون مفهومی رو که بنایی که دیزاین و طراحی داره که توی کشورهای شرقی و آسیایی هستن و او تاریخچه‌ای چند هزار ساله دارن، اونجا من یه مقدار اینو لمس کردم و اتفاقا خیلی علاقمند شدم به این قضیه.
بله. به خصوص شما چون ژاپن رفتید، من حالا بله. میخوام دکتر جهانا رو به ذهنم رسید، در ژاپن، در چین، در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی خیلی روی این طرحایی که میزنن روی پارچه ها و روی البسه خیلی حساسیت نشون میدن.
بله بله خیلی، یعنی اصلا یکی از چیزایی که منو جذب آسیا کرد همین بود. واقعیتش اون موقع من یه موضوعی هم که ذهنمو خیلی مشغول کرده بود موضوع خلاقیت بود، برای همین من رساله دوره لیسانس هم خلاقیت در پارچه‌های ژاپنی بود. و خب این موضوعی که چجوری واقعا چی خلقه و چی خلاقه و چی تازه است و نوعه، از یه طرف ذهن منو گرفته بود، از یه طرف من همون موقع فهمیدم که آسیا چه قنایی داره، یعنی چه ویژگی توی ارائه مفهومات در شکلای بصری داره که برای من میتونه خوراک تهیه کنه.
جای مختلفش، چون درست شما بله. به ژاپن رفتین ولی بعدها در مورد آسیا خب بسیار کار کرده.
حالا اونم باز لطف خدا بوده، شرایطی فراهم میشه واقعا که من همون موقع درگیره، یعنی خب به هر حال پروژه نهایی من همیشه به بچه های دانشجو هم میگم، پروژه نهایی که توی هر دوره هست خیلی مهمه برای هر دانشجو، یعنی اگه آدم اونا رو خوب استفاده کنه این یه پله میمونه که تو رو میبره راه بعد. برای من تو زندگیم اینطوری بود و وقتی به خصوص پروژه نهایی رو میخواستم انتخاب کنم توی دوره لیسانس، من فهمیدم که میخوام رو آسیا کار کنم، اما خب بین در واقع هند، چین و ژاپن معطل بودم که کدومشون. هندو از اون اول فهمیدم خیلی نزدیک ماست، یعنی انقدر نزدیکه که خب شاید آدم تو یک دوره دیگه بتونه بهش بپردازه. بین چین و ژاپن راستش گرفتاری داشتم که کدوم رو به عنوان حوزه اصلیم انتخاب کنم. ژاپن برام جذابیت خاصی داشت، یعنی وقتی این جسارتشون رو توی ارائه نقش و فرم و اینها میدیدم، اصلا یه شکل دیگه برام پیدا کرد. مثلا چه میدونم یه دونه چغندر بزرگ یه پشت یک کیمونو به چه بزرگی قشنگی درسیم که اصلا باورم نمیشد که اصلا این میوه چه نب سبزی که ما اهمیت رو بهش نمیدیم یه موضوع کانسپت هنری خیلی مهم شده، چقدرم قشنگ اینا کارش کردن، بعد برای قرنها مونده الان تو کتابارم چاپش میکنن و نمیدونم ازش تقدیرم میکنن. این که دونستن این که چه خبره و این چیه خب برام خیلی مهم شد. و اینه که موضوع ما این انتخاب کردم که به جدی بهش بپردازم، اون منو به ژاپن یه ذره نزدیک کرد. و خب همین یک سادگی و جسارت خاصی که توی کار ژاپنی بود شاید ممتاز شد برای من اون موقع، خیلی موضوع به نوعی مهمی شد که دلم میخواست راجبش بدونم.
بله.
و اون موضوع رو به عنوان پایان‌نامه‌ام انتخاب کردم و اون منو اصلا وارد حوزه ژاپن و آشنایی نزدیک با ژاپن کرد.
و این در واقع مقدمه ای شد برای اینکه بعدها هم شما با انستیتوی ایژین دیزاین
بله بله
همکاری بکنید.
بله.
و این خب قطعا مقدمه خوبی بوده. خانم دکتر جهان‌آرا، شما در مجله انسان و فرهنگ هم همکاری داشته اید با برخی از نام‌آوران عرصه انسان شناسی، یعنی بخاطر همین گفتم زمین‌های مختلف ابتدای عرایزم و هنگامی که شما رو معرفی میکردم و با مؤسسه انسانشناسی همکاری داشتید، مدیر گروه فرهنگ ژاپن در انسانشناسی و فرهنگ هم بوده اید، در اون مجله هم که نام بردیم یعنی مجله انسان و فرهنگ کارهای بسیار خوبی از شما منتشر شد و مدتی هم فکر کنم اگه اشتباه نکنم سردبیری این مجله رو بر عهده داشتید.
سردبیری اون سایت واقعیتش سایت انسانشناسی و فرهنگی که دکتر فکوهی اون رو راه اندازی کردن،
خودشون این کار رو
کردن. بله خودشون بله. میکنن، البته بسیار مفصل و گسترده هست که خودش به صورت یک مؤسسه مجازی داره الان کار میکنه و بله. یکی از رفرنس های خیلی خوب و مهم در مورد انسان شناسی به حساب میاد تو حوزه های مختلف اجتماعی و در واقع جغرافیایی و بین المللی و اینها. یک بخش ژاپن داره که من حالا سعی کردم همراه دکتر فکویی باشم، حالا با کمبود کار یا با چیزایی که بوده، یک مجله خیلی خوب متعیه کردیم همراه بله. یکی از در واقع فارغ التحصیلاشون راجع به فرهنگ ژاپن بود بله. که به یک ویژه‌نامه ژاپن شد. خیلی
اونجا
خیلی
شما سردبیر بودید؟
بله من سردبیر بودم و اونجا صحبت ها و مقالاتی از دوستانی که در این حوزه کار کردن خیلی خوب بود. من امیدوارم هنوزم که بتونیم اصلا چاپ کنیم اون رو، به خاطری که مقالات بسیار خوبی از دوستان، مصاحبه های خیلی خوبی کردیم و کار خیلی خوب، تجربه خیلی خوبی بود با دکتر فکویی که من انجام دادم. بله
بسیار هم نیکو. این جالبه چون آنچه که شما در مورد سنت ها و آیین ها صحبت شو کردید، شکل گیری اینها در زمانی که شما در اون منطقه همدان زندگی میکردین، در شهر همدان زندگی میکردین، به نوعی بعدها انگار از همون تأثیر گرفته اید. بعدها میبینیم که شما عملا به سنت ها و آیین ها و مراسم آیینی که در هر کدوم از کشورهای آسیایی، حالا به ویژه ایران و به طور ویژه تر و اخص ژاپن، باز هم علاقمند بوده اید و کار کرده اید. مرتبط هست با همین داستان انسان شناسی. کاش این روی مقدار برامون بیشتر توضیح بدید.
واقعیتش یکی از جاهای کاری که من خیلی علاقمند بودم و سعی کردم تخصصی دنبال کنم نقش و فرم بوده، یعنی اینکه نقش چجوری شکل میگیره، یا حالا فهمیدن اینکه خیلی دشواره و عمر میخواد، اما اینکه نقش ها چی هستن و کجاها بروز میکنن. پارچه یکی از مقوله های فوق العاده اوناست که در واقع حرفه من هم بوده و علاقه شخصی خودم هم هست و
اصلا نگارششون هم خیلی بله. از من خواهم که رو پارچه بوده.
بله بله, بله. اما در کنار اینها خب توی آیین های مختلف هم استفاده مختلف هست. یعنی شما مثلا وقتی یه بت رو روی پارچه میبینین، خب همون بت رو روی چه میدونم دیوار یه مسجد هم میبینید، همون رو روی مثلا چه میدونم نخلای یزد هم میبینید.
بله.
خب این شما رو اصلا وارد یک بستری میکنه که میتونید بهتر بفهمید که اصلا این نقشه چی بوده، چه قصه‌ای داره، مفهومش از کجا اومده، اصلا چی میگه. و شما وقتی حرفه‌ای میپردازید به اون، مجبور هستید اصلا سری بزنید. حالا هر کدوم از دوستان بنا به علاقه‌ای که دارن یه حوزه رو انتخاب میکنن. من آیین‌ها واقعا مورد علاقه‌ام بوده و آیین‌ها در واقع منو وارد یک حوزه نمایشی کردن. یعنی جالبه که من در این چندین سالی که حالا ارائه مختلف و صحبت‌های مختلف داشتم تو کشورهای مختلف، عموما یا دپارتمان پارچه بوده یا نمایش بوده. و تو همینجا هم من این جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی هست، خیلی همکاری نزدیکی با اونها داشتم در چند سال، حالا دوستان رو دعوت کردم یا همین صحبت‌ها رو ارائه دادم و هیچ مشکلی نبود. یعنی جالبه که حالا اونا شاید محتوایی در واقع نمایش و اینها می‌پردازن، من به ارائه فرم ها و نقوشی که به کار میره. و مثلا یکی از حوزه‌ای که من یه ذره به دقت سعی کردم چند سال دنبال کنم، نخل گردانیایی که توی عاشورا انجام میشه توی منطقه‌های مرکزی ایران، یزد و اینها. بله حالا اینه که اینا همش یه جورایی به هم مرتبطه، یعنی در واقع یک چیز هست و ابرازشون توی آیین، به خاطر که آیین یک مقوله فوق‌العاده است توی حالا جهان و توی آسیا، زنده است، دائم اجرا میشه، پر محتواست و به نوعی یک مقوله بسیار بسیار جامع و خوبه که به نظر من به عموم رشته علوم انسانی و هنر جای کار میده، نه تنها حالا به نقش و فرم اینها. خیلی خیلی
سپاسگزارم از شما خانم دکتر. اگر اجازه بفرمایید من در این بخش پیش از اینکه وارد قسمت دوم گفتگومون و گام بعدی برنامه بشیم، درود بفرستم و سلام بگم به شنوندگانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات پیوستند و صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوند. ما در فرهنگستان هنر هستیم امروز و با خانم دکتر مژگان جهان‌آرا از طراحان به نام ایران زمین در زمینه طراحی پارچه و لباس گفتگو میکنیم. اگر احیانا صدایی هم از محیط میشنوید کاملا طبیعی است، چون ما در یک سالن داریم با خانم دکتر صحبت میکنیم و ممکنه صدای محیطی هم باشه، از شما عذرخواهی میکنیم. در گام بعدی باز هم با خانم دکتر جهان‌آرا هم قدم خواهیم بود و بخش های دیگری از زندگی ایشون و گفته هاشون رو با خودشون مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراهی میکنید. برنامه ملاقات از رادیو گفتگو به سمع شما میرسه و همطور که پیشتر هم گزارش کردم، ما در فرهنگستان هنر با سرکار خانم دکتر مژگان جهان‌آرا، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه هنر و مدیر گروه سابق طراحی پارچه و لباس این دانشگاه و از همکاران فرهنگستان هنر گفتگو میکنیم امروز. خانم دکتر جهان‌آرا، شما بعد از اینکه کارشناسی رو در دانشگاه الزهرا خوندید که خب فکر کنم احتمالاً خیلی هم با علاقه دیگه بعد از اون با جدیت پیگیری داستان رو کرده اید، همونطور که فرمودید با پایان نامه‌ای که ارائه دادید اونجا علاقه مند شدید به شرق دور، آسیای شرقی و بهتر بگم به ویژه ژاپن. بنابراین برای تحصیلات تکمیلی کشور ژاپن رو برگزیدید. آیا این بلافاصله اتفاق افتاد یا فاصله بین این تصمیم و عمل وجود داشت؟
نه، واقعیتش من اصلا اینطوری متوجه امکاناتی برای ادامه تحصیل شدم که من برای تهیه مطالبی که میخواستم برای موضوع پایان نامم احتیاج به کتاب و کتابخونه داشتم.
بله.
خب کتابی که در مورد ژاپن بود کم بود. من مجبور شدم که حالا بنا به تمهیداتیم، چون حتی اون موقعم سخیری، الانم سخیریش هست، ولی اون موقع که بتونم مرتبط بشم با کتابخونه‌ای که توی سفارت ژاپن بود.
بله.
و خب کتابای داشتم که خیلی منو کمک کرد و اونجا من متوجه شدم که اینا بورسی دارن که میشه برای اون تقاضا داد و برای ادامه تحصیل در واقع حمایت میکنن افرادی رو که روی فرهنگشون کار میکنن یا حالا به هر حال حوزه های مختلف، و این من رو یه ذره مشتاق کرد که خب من تقاضا بدم برای این بورس.
یعنی همزمان با کار روی پایان نامه؟
بله، همزمان با اون بود. و تا اونجا که مطلع شدم دیدم عموما این اتفاقات توی رشته های مهندسی و اینها به خاطر حالا رشته های خاصی که توی مهندسی ها و اینها هست و ژاپنی ها معروف هستن.
بله.
برای اون بیشتر تو اون و تو زمینه های هنری ظاهرا اتفاقات خیلی چشمگیر نیفتاده برای کسی که بتونه بورس بگیره. و من یه مقدار شروع کردم به اون تقاضا دادن این بورسی که من داشتم، بورس در واقع وزارت علوم ژاپن بود و خب گرفتنش همون موقع سخت بود، الان هم بسیار سخت، برای که بورس بسیار خوبی هست و علاقمندان خیلی زیادی داره، یعنی متقاضی خیلی زیاد.
یعنی همین الانش هم باز
الانش هم بسیار بله سخت هست و متقاضیشون زیاد هست. خب به هر حال شرایط سختی برای دریافت اون هست و اون موقع به هر حال یعنی زمان زیادی میبره که شما آماده اون بشید، تقاضا بدید، نمیدونم استاد پیدا کنید و اینا، مثل هر بورس دیگه ای که سختی خودشو داره. و من تدارکاتش رو دیدم و خوشبختانه شرایطی هم فراهم بود که مسئولات فرهنگی اون موقع سفارت هم بسیار علاقمند به هنر ایران بودن، اصلا هنر میشناختن. بعد یکی از اساتید در واقع حالا رکومند و سفارش و کمک کردم و همینطور اصلا وقتی واقعا بخواد شرایطی فراهم بشه شد و من موفق به دریافت بورس شدم و برای یک دوره 6 ساله در دوره فوق لیسانس و دکترا ژاپن رفتم.
و این بلافاصله پس با این حساب بعد بله. از دفاعتون شما رفتید؟
بله، من یک سال کار رسالم و در واقع کار عملیم توی دانشگاه زهرا طول کشید برای که